بله دوستان عزیز، شما میتونین با شماره 20-93-794-71-74 و واتساپش پیامای خودتان و صوت خود بر ما روان بکنین. ما این هفته بر روی موج جوانی درباره شریک زندگی با شما صحبت کردیم و سوال اصلی ما از شما ای بود که وقتی شریک زندگیتان یا همسرتان مانده و خسته است، چه قسمی با او کمک میکنین؟ امروز از تقسیم مسئولیت ها بین زن و مرد صحبت میکنیم. امروز سال روز شهادت امام محمد تقی است. دوباره تسلیت عرض می کنیم خدمتتان. ایشان 17 سال امامت کردند و بر اساس بسیاری از منابع در آخر ذی‌قعده سال 220 قمری در 25 سالگی به شهادت رسیدند و در کاظمین در کنار جدشان امام موسی کاظم علیه السلام به خاک سپرده شدند. یکی از القاب مشهور امام محمد تقی جواد است. ایشان جود و بخشش زیادی داشتند و به همین خاطر به جواد الائمه معروف هستند. ارتباط ما برقرار است با جناب آقای مسلم هوشنگی، مسئول رسانه و اطلاع رسانی حرم مطهر رضوی. آقای هوشنگی سلام بر شما.
خواهش میکنم. فرکاخان موسوی بنده هم خدمت. فرکاخان احمدی موسوی درست؟
احمدی است.
آره، سرکار احمدی بزرگوار، بنده هم خدمت سرکار.
خیلی ممنون تمام با تمام گرفتاری‌ها و مشغولیت
تمام عوامل برنامه، شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. تسلیت سال روز شهادت دردانه ولی نعمتمون حضرت جواد الائمه علیه السلام رو محضر تمامی محبین اهل البیت علیهم السلام، عزاداران گرانقدر، خاصتاً پدر والا مقام و بزرگوارشون ولی نعمتمان حضرت رضا علیه السلام رو دارم، در خدمتتون هستم.
سلامت باشین. خیلی ممنون آقای هوشنگی که در کنار گرفتاری ها و مشغولیت هایتان بازم با برنامه همراه هستین. از شما میشنویم برنامه های امروز حرم مطهر رضوی را.
خب به مناسبت همین امروز که روز شهادت فرزند حضرت رضا علیه السلام، دردانه ایشان، تنها فرزندشون هست در حرم مطهر پدر، به مناسبت شهادت پسر از صبح روز گذشته مراسم عزا برگزار شده تا الان ادامه داره و الان به طرف شام شهادت هستیم. انشالله ما دقایق دیگر حوالی ساعت 17 در رواق امام برنامه چارپای خانی داریم که یک عزاداری سنتی هست، اجرا خواهد شد و بعد از نماز مغرب و شام برنامه ها به صحن پیامبر اعظم منتقل خواهد شد. جناب استاد، حاجی های ملائکه، قرائت زیارت امین الله، مدیح مرسی سرایی، جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حسین اسلامی، امام جمعه محترم تربت جام، سخنران و دعای توسل و با نوای جناب آقای علی برادران و جناب آقای مرتضی اسلامی نژاد مراسم مرسی سرایی و سینه زنی خواهیم داشت. خب خیلی از شنوندگان عزیز راه دور هستند، اقصا نقاط این کره زمین، کشور ایران، افغانستان، کشور ترکمنستان و کشورهای مختلفی که صدا را دارند و طریق فضاهای مجازی دلشون در اینجاست، میخواهند محضر حضرت رضا علیه السلام شهادت فرزندشون، پسرشون عرض تسلیتی داشته باشند، اما به دلیل دوری راه امکانش نیست. خب ما نایب وزیر هستیم، هم ما هم شما هم ایزن خدمه دیگر، اما یه تلفنی را هم جهت ارتباط با روضه منوره حضرت رضا علیه السلام را اندازی شده، شماره 488-88 به قول مشهدی یا 4-4-8.
بله.
که البته برای کسانی که خارج از خراسان تماس میگیرن 051-488-88 خارج از ایران هم خب این شماره اعلام شده 2098 اضافه خواهد شد. به محض اینکه متصل بشن به روضه منوره حضرت رضا علیه السلام در اون حال هوای ملکوتی و روحانی قرار گرفتن، پس از عرض سلام و تسلیت از دعا برای تعجیل در فرج آقا امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف فراموش نفرمند. مسابقه کتابخوانی داریم با موضوع جود و بخشش.
بله.
که میتوانند این مسابقه کتابخوانی را هم به صورت حضوری هم به صورت غیر حضوری مطالعه ضمن بهره برداری به سوالات انتهای پاسخ صحیح بدهند، به قید قرعه جوایز ارزنده و متبرک تقدیم خواهد شد.
بله.
در بخش خواهران و بانوان گرانقدر هم برنامه ها در رواقهای حضرت زهرا سلام الله علیها، حضرت نجم خاتون سلام الله علیها و حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد تا موقع نماز مغرب و عشاء. بله. در بخش پرسش و پاسخ هم از طریق مراجعه حضوری به دفاتر پاسخی به سوالات شرعی یا در قسمت پاسخی به سوالات دینی نرم افزار نسیم رضوان یا تلفنی شماره 320-20 به قول مشهدی یا 3-20-20.
بله.
البته این شماره مشابه شماره قبلی برای کسانی که خارج از خراسان تماس میگیرن و با تلفن همراه 51 خارج از ایران هم 2098 به ابتدای شماره های تکسیر انشالله اضافه خواهد شد.
بله.
برنامه های نوجوانان داریم که به مناسبت این ایام در دفتر فرهنگی مکبرین در صحن پیامبر اعظم ایوان باب الهادی علیه السلام برگزار خواهد شد. خب امشب که بگذرد فردا صبح ما تعویض پرچم گنبد منور و پوش زریح مطهر خواهیم داشت که از رنگ مشکی به رنگ سبز به اهتزاز در خواهد آمد و رواق شیخ طوسی که محل اجراء خطبه عقد شرعی دائمی زوجین هست نیز بازگشایی در اختیار زوجین قرار خواهد گرفت. فردا روز ازدواج هست، به روز ازدواج حضرت علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که این روز را پیشاپیش محضر شنوندگان محترم تبریک و آرزوی صحت سلامتی و خوشبختی برای همه زوجهای گرانقدر دارم. اما آن دسته از زوجها و خانوادهایی که قصد دارن خطبه عقد فرزند دلبندشون در حرم مطهر حضرت جاری شود عنایت داشته باشند، در تشریف فرماییشون خصوص این موضوع اصل شناسنامه عکسدار عروس خانم آقا داماد پدر عروس خانم و پدر داماد این چهار تا شناسنامه به همراه حضور والدین به ویژه پدر عروس الزامی هست. تلفن هماهنگی هم 3290-80 و 3290-81 هست. ضمن این که از بستر نسیم رضوان هم میتوانند ثبت نام بکنند خود رهگیری دریافت کنند که در تشریف پایین مایشون با معطلی کمتری مواجه بشه.
بله. جناب آقای هوشنگی خدا قوت میگیم و شما جناب آقای سید جواد موسوی از پاکستان پیامک رای کردن و خیلی تشکری داشتن از شما و همچنین التماس دعا چون که مادرشان از افغانستان بر تداوی بردن پاکستان چون که بسیار ناجور هستن.
بنده هم نایب وزیر جناب آقای موسوی تمامی شنوندگان محترم خواهیم بود انشالله که گره از مشکل این شنونده و این مسلمان هم انشالله باز بشه در هر جایی که صدا دارن به حق این شب عزیز به حق ایام شهادت جواد الائمه علیه السلام امکانش هست که ایزان رو به مشهد و رو به حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام دست ادب بر سینه بگذاریم و سلام مختصری تقدیم امام رؤوف داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا وارث امیر المؤمنین علی ولی الله و وصی رسول رب العالمین. السلام علیک یا وارث فاطمه الزهراء. السلام علیک یا وارث الحسن والحسین سیدی شباب اهل الجنه و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
جناب آقای هوشنگی خیلی تشکر که امروز هم در کنار ما بودین. التماس دعا. سلامت باشین. خدا نگهدار.
اومدم تنهای تنها، من همون تنها ترینم، اومدم تو این غریبی زیر سایتون بشین. اومده دوباره اون که قرار و سر به زیره همه ی حاجتش اینه پای پرچمت ببینه. اومدم با گریه، این قشنگترین سلامه همه یه دار و ندارم، عشق روی گونه ها از خودم گلایه دارم، خودم جدا کن روم سیاه یبن زهرا، تو برای من دعا یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا، یبن زهرا، شبم بگذره و من از رفیقام جا بمون، دل من هوا تو کرده، من هوامو از تو میخوام، اومدم بگم که امسان
بله. یک بار دیگر تسلیت عرض می کنیم. سال روز شهادت امام جواد علیه السلام. ساعت 6:02 است و وقت افغانستان. از برنامه روی موج جوانی در کنار شما هستیم با موضوع شریک زندگی.
سلام علیکم خدمت شما. ما توصیه شخصی خود ما این است که برای هر شخص و هر جوان این است که یک کسی را انتخاب کنه که باهاش بتونه اخلاق خوب داشته باشه و دیگه ویژگی های خوبی داشته باشه، دیگه آبرومند باشه، دیگه پاک دامن باشه، از خانواده خوب باشه و همچنین بخشای دیگری میتونه تحصیل یا اینطور چیزا هم شد و مد نظر بعضی کسا باشد.
تشکر میکنیم که با برنامه خودتان تعامل دارید. خیلی شنیدیم گپای گلایه آمیز بعضی از خانوما را که شوهر ما در کار خانه دست به کار نمیزنه، یک پیاله را جای به جای نمیکنه، حتی بر خودش یک پیاله چایم نمیپرته، پای روی پای مندازه و تلویزیون سیل میکنه. خیلی شنیدیم که میگن ما و شوهرم هر دوتای ما کارمند هستیم، ما و شوهرم با هم میاییم به خانه. با این وجود شوهرم انتظار داره که نان و چایش تیار باشه. همین مسئله باعث شده که گپای ما در خانه بالا بگیره. بعضی وقتا از زبان مردا هم گپای گلایه‌آمیز میشنویم. مثلا میگن که همسرم درکی از کارم نداره، توقعشم زیاد است، انتظارشم بالاست، میگه تو در خانه هیچ کمک نمیکنی. مرد دیگه میگه همسرم کارمند است، به همین خاطر کارای خانه را دیگه بیخی الا کده و ما یکسره باید از بیرون غذا بگیریم. از وضع خانم دیگه ایش سوال نکنین. باید بگوییم که اختلاف بر سر تقسیم مسئولیت در خانواده ها زیاده. به همین خاطر امروز درباره مسئولیت اعضای خانواده و بخصوص مسئولیت مرد و زن با شما صحبت میکنیم.
Uh, به نام خداوند یکتای به همتا فرید احمد هستم، فریاد تخلص میکنم، باشنده ولایتی کابل. مهمترین ویژگی یک شریک خوب اول این است که صداقت داشته باشه. ما زمانی که با یک شخصی در ارتباط هستیم، خصوصا اگر یک محیط بسیار کوچک است، او باید صادق باشه با ما، مثلا پنهانکاری نداشته باشه، راست باشه با ما. چون از تمام کارها و کردارها و اقداماتی که ما انجام میدیم، اعمالی که انجام میدیم با خبر هست، بنان ما باید از او هم با خبر باشیم و با هم رو راست باشیم و همون شفافیت خود داشته باشیم. طبعا در بسیار از کارها، البته مثلا کارهای کوچک، مثلا میتونه که یکان کمک در آشپزی یا ظرفشویی اگر بسیار میمان میاد یه چیز میاد، یا اگر هو مضروب بود میتونه جارو کنی، چیزا کارهایی است که قدر چیزی بسیار بدی نیست. ولی متاسفانه در افغانستان فکر میکنن که یا توهین به شوهر است. نه، این به معنای همکاری متقابل زندگی مشترک است.
در شکل سنتی همون قسم که میدانین، مرد و زن مسئولیت خود هم میدانن. نیازی هم نیست که با اونا گفته شود. زن پیش از اینکه به خانه شوهرش بره، پذیرفته که کارای خانه با اوست. به همین خاطر از یک سنی به دختران نان پخته کردن و دیگ کردن و دیگه کارا رو یاد میتن که کارای خانه شوهر خود بتونن انجام بتن. در قریه‌ها که نانوایی نبوده، نان پخته کردن هم به عهده زنها بوده و همیالی هم هست. قدیما بسیاری از دخترها می رفتن خیاطی و دیگه هنرها را هم یاد می گرفتن.
به نام خداوند یکتای به همتا، فرید احمد هستم، فریاد تخلص میکنم، باشنده ولایت کابل. یک شخصی که میخواد یک همسری برای آینده خود انتخاب کنه، اولا ببینه که همین همسری از چین او خانواده است. ارزش ذاتی همسر خود بشناسه، خانواده و مثلا ببینه تاریخچه همین کسی را که میخواهی به چگونه است، به گونه ای که بتونه با او تعامل داشته باشه. فردا مثال مثلا این ازدواج میکنه و ببینه که خصوصیات و ویژگی های ازی بای سر نمیخره، اینجاست که مشکلات ایجاد میشه. از هر طرف باید را بسنجه و به مون ویژگی های خود بتونه که یک همسر خوب انتخاب کنه.
تشکر میکنیم از همراهی شما بر روی موج جوانی. با شما از شریک زندگی صحبت میکنیم و سوالی که از شما پرسیدیم است که وقتی شریک زندگیتان یا همسرتان مانده و خسته است، چه قسمی با او کمک میکنین؟ بخش بعدی را همکارم خانم موسوی اجرا میکنن در بخش بشنوزنه. اما قبل از او، یکی از شنونده های ما که مسئولیت دارالقرآنی را در مرز دارن، صحبت هایی داشتن که دعوت میکنم شما هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول تر از همه سلام و وقت بخیر به شنونده های رادیو دری و دیگر علاقه‌مندان رادیو دری که صدای مرا میشنوند، عرض و ادب دارم. دوست محمد خادمی هستم از دارالقرآن حضرت امام رضا علیه السلام. دوستان، کار و شغل من فعلا مشغول به تعلیمات قرآن کریم هستم. این دارالقرآن حضرت امام رضا علیه السلام به تاریخ 1/9/1402 تأسیس گردیده است. فعلا در اسلام قلعه به سر می برم. در زمینه آموزشی دارالقرآن حضرت امام رضا علیه السلام، آموزش قرآن کریم، معارف و همچنان دیگر کورس های زمینه سازی شده است، مثل ریاضی، خطاطی، انگلیسی و غیره. درباره به زمین سازی هایی که در این دارالقرآن حضرت امام رضا علیه السلام روی دست داریم، مردم این دیار را که اسلام قلعه هست با خود شریک ساختیم و از استقبال گرم و خوشی و رضایتشان از حضور همشان اظهار تشکر می نمایم. جهان سپاس از رادیو دری، به خصوص برنامه تهیه کننده روی موج جوانی. السلام علیکم.
بشنو از نی،
بشنو از نی، چون حکایت می کنم از جدایی آشکایت می کنم. بشنو از نی چون حکایت می کنم از جدایی شکایت می
خداوند بخشنده مهربان. دوستان و یاران عزیز، سلام بر شما. سال روز شهادت امام محمد تقی علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض می کنم. در بشنو از نی امروز حکایت رو قصه می کنیم از دفتر دوم مثنوی معنوی، حکایت مردی که خاری بر سر راه مردم کاشته بود و باید آن را می کند. اما مردی بوتخار کوچکی را در راه مردم کاشت. هر کسی از راه رد می شد، مرد را ملامت می کرد که چرا این بوته خار را در راه مردم کاشته اید. بوته خار هر روز بیشتر جان می گرفت، بزرگتر می شد و خلق خدا از دست این بوته و فقان آمده بودند. چون این بوته خار پای مردم را زخم و لباسهایشان را پاره می کرد. در نهایت مردم پیش حاکم رفتند و جریان او را که خاری را کاشته بود به حاکم گفتند. روز بر روز شکایت ها بیشتر می شد و در نهایت حاکم جوان را به حضور طلبید تا با او صحبت کند. حاکم وقتی مرد جوان را دید، با زبان خوش با او گفت که این بوته خار را بکن. اتفاقا مرد هم قبول کرد و گفت همین روزها این بوته را از ریشه در می آورم. ولی این کار را نکرد. هرچه حاکم نمایندش را نزد او می فرستاد، گوش مرد بدهکار نبود و مدام امروز و فردا می کرد. در نهایت حاکم عصبانی شد و با او گفت چرا با وعدت عمل نمی کنی؟ هرچقدر زمان بگذرد آن بوته خار قوی تر و قدرت و نیروی تو برای کندن آن کمتر می شود. حاکم مرد را بسیار نصیحت کرد. در نهایت مرد که خار را کاشته بود تصمیم قطعی گرفت که برود و خار را بکند. ولی خار بسیار کلان شده بود و کندن آن سخت شده بود. مرد بسیار کوشید. در نهایت پس از کوشش فراوان موفق شد خار را از ریشه در آورد و آن را از جلوه پای مردم بردارد. دوستان عزیز، در این داستان منظور مولانا از بوته خار عادت‌های منفی است. مولانا بر این باور است که اگر یک عادت منفی در انسان به وجود می‌آید، او باید خیلی زود و سریع برای از بین بردن آن عادت منفی اقدام کند، چون عادت‌های منفی به مرور زمان قوی‌تر می‌شوند و توانایی انسان برای از بین بردن آنها کاهش می‌یابد. در داستان می‌خوانیم که بوته خار پای مردم را خونین و لباس‌هایشان را پاره می‌کند. منظور مولانا این است که بعضی از عادت‌های منفی باعث آزار دیگران می‌شود، مانند بددهنی و یا دادن القاب زشت به دیگران. انسان وقتی از وجود عادت منفی خودش آگاه می‌شود، باید خیلی سریع با تبر آگاهی و تمرین آن عادت را ترک کند و یک عادت مثبت و مفید جایگزین آن کند. در این داستان مولانا میگوید: یا تبر برگیر و مردانه بزن، تو علیوار این در خیبر بکن. یا به گلبن وصل کن این خار را، وصل کن با نار نور یار را. تا که نور او کشد نار تو را، وصل او گلشن کند خار تو را. مولانا برای ریشه‌کن کردن عادت‌های منفی دو راهکار خوب ارائه می‌دهد: تبر را برداشتن و بر ریشه خار زدن، یعنی عادت‌های منفی را شناسایی کردن و با جدیت تمرین و پشتکار برای ترک آن عادت‌ها اقدام کردن، و دیگری پیوند زدن بوته خار با یک گل، یعنی دوستی کردن و همنشینی با افرادی که از نظر روانی سالم هستند و می توانند این سلامتی را به ما نیز منتقل کنند. دوستان عزیز، بعضی از عادت‌های منفی در خانه و خانواده و در میان زن و مرد وجود دارد. آنها شریک زندگی هستند. می توانند در ریشه‌کن کردن عادات منفی با هم شراکت داشته باشند. آنها با جای اینکه عیب و نقص یکدیگر را بر رخ هم بکشند، می توانند برای از بین بردن عیبی که وجود دارد به یکدیگر کمک کنند. دوستان عزیز، این بخش در همینجا با پایان میرسه. برنامه روی موج جوانی ادامه داره و دعوت میکنم که در ادامه با ما همراه باشید.
ملک ما از دست ظالم بسد فغان است، هموطن غم مخورید، خدا مهربان است، الله دربارش کلام است. فغان است هموطن ماه طفل معصوم میوزن پیر و جوان ما. الهی بد کن این ظلم و شر از دیار ما، نمانده حوصله صبر چرا ظلم است بجان ما. وطنم آی وطنم داد تو در جان و تنم، تنت شد پاره پاره زخم تو است در بدنم. خدای ما تو هستی پس نجات خاک و جان ما. حقوق دختر معصوم زن افغان چی شد یاره؟ حقوق دختر معصوم زن افغان چی شد یاره؟
هموطن غم مخور خدا مهربان است. آهنگی بود از دلاغا سرور. ساعت 6:23 است و وقت افغانستان با موضوع شریک زندگی با شما هستیم. پیشتر درباره تقسیم بندی سنتی زن و مرد، مسئولیت‌های زن و مرد با شما صحبت کردیم. بعد از یک فاصله با ادامه همین موضوع با شما هستیم. پیش از ازدواج پذیرفته که نان‌آور خانه است، یعنی مسئولیت مالی خانواده بر عهده‌اش است. به همین خاطر بسیاری از جوانان به دنبال یک شغل و یک کار هستند. اگر شغل و کاری نداشته باشنم باید تن به کارگری بتن تا بتونن زندگی خود پیش ببرن. یعنی تقسیم بندی سنتی مرد مسئولیت بیرون از خانه را بر عهده مرد است و زن مسئولیت کارای خانه و مراقبت و تربیه اولادا را دارد. معلومه که پدر و مرد هم در تربیه اولادا نقش دارن و کارای بیرون از خانه هم فقط کار کردن نیست و شامل هر کاری در بیرون از خانه میشه، مثل کارای اداری، سیا کردن نام اولادا در مکتب و غیره که زن و مرد هر دوتایشان مشارکت دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حسین صداقت هستم، محصل سال دوم پوهنزه اداره و پالیسی عامه دانشگاه کابل. خب من کوشش میکنم که خلاصه اگر روز در آینده ها همسر یا شریک زندگی ما کدام مشکل داشته باشه، کوشش میکنم من همدستش باشم و بهش کمک کنم در کار خانه و یا اگر مشکلات شخصی خودش داشت، مشکلات مثل افسردگی و یا مشکلات که روانی از تحت تاثیر قرار داره، کوشش میکنم دلداره بدم که کم انگیزه نشه. خواهش میکنم.
دوره فرق کرده. حتما شما می جمله را خیلی میشنوین. بله، دوره فرق کرده. شما نمیتونین این دوره را حتی با 10 سال پیش و 20 سال پیش مقایسه بکنین. چه برسه که با 50 یا 60 سال پیش مقایسه کنین. حالا در خیلی از جاها زنها در بیرون از خانه ها کار میکنن. از معلمی گرفته تا کار در دکان ها و بازار ها. از سکرتری گرفته تا پرستاری در یک شفاخانه. یعنی حالی مسئولیت کار بر اساس توانایی ها و علاقه ها تقسیم میکنن. خب بسیاری از زنان تحصیل کرده هستن و بر اساس درسی که خواندن وظیفه میگیرن.
سلام و وقت شما بخیر. ابراهیم هستم، یکی از باشندگان کابل. از نظری همه مردم بگویم، یعنی از نظری 60% مردم، مهمترین ویژگی یک خانم که ما میخوایم برای خود انتخاب کنیم و جوانا میخوان انتخاب کنیم، به نظرم خانواده خوبی داشته باشه و اینکه آدم شناس باشن و اینکه احترام بذاره و همچین چیزایی.
سلام علیکم، خدمت
دوستان عزیز، در ادامه از شریک زندگی با شما صحبت میکنیم. همیاری گزارش همکارمان خانم وفا آماده است. دیروز اگه شنونده برنامه بوده باشین، در بخش جوانگشت خانم شیما وفا با خانم شیما قاضی‌زاده راجع به نشر کتاب جدیدشان صحبت کردن که ادامه صحبت‌هایشان امروز مشنوید.
درود به شما عزیزان شنونده و همکاران ارجمند ما در برنامه. از مراسم رونمایی کتاب گلبرگ های سرخ انار نوشته استاد شیما جان قاضی زاده با شما همراه و هم کلام هستم. در نخست استاد شیما جان قاضی زاده، خوش آمدین به گفتگوی ما. به مسئولیت مخصوصا خانواده استاد قاضی زاده عزیز اشاره کردین. همونطور که گفتیم، الگوهای مقاوم میتونه بیشتر جوان و نوجوان را در شرایط مختلف باعث بشه که اونا راه خود، مسیر خود، هدف و برنامه‌ای که به زندگی دارن ادامه بدن و توقف در جایی نکنن. در اینجا خانواده اولین حمایتگر اولاد خود هست. بعدن به مکتب و مدرسه و دانشگاه ما را پیدا میکنیم. خانواده ها در چنین وضعیت و شرایط و اوضاع وظایفشان و مسئولیت سنگینترشان چی هست؟
من فکر میکنم که نقش مطالعه خیلی ارزنده است. ما یک تحقیق در فرانسه رو داشتیم پارسال که سرانه مطالعه در افغانستان متاسفانه خیلی پایینه. وقتی سطح فکر خانواده ها با این باشه، خب طبعا به در فضای خونه هم نمیتونم یک الگوی خوبه و یک راهنمای برای اولادا باشن. میتونن با ایجاد انگیزه یک مادر، یک پدر، با ایجاد انگیزه در فضای خانه، از طریق سوق دادن جوانا به برنامه‌های مفید. خب امروز شرایط تغییر کرده و امکانات شده در فضاهای مجازی، خیلی میتونن استفاده مفید داشته باشن. اگر حضوراً کلاس‌های نیست، کلاس‌های آنلاین امکانات خیلی زیاده. اگر برنامه برای زندگی اولادا خونه تحریزی کنن، کوشش کنن فضای خونه را آرام نگاه دارن، از تشنجاتی که هست دور نگاه دارن، از خبرهای ناامید کننده مخصوصا که از رسانه‌ها پخش میشه، بعض رسانه ها فضای خونه را آرام نگاه دارن و جوانا، چی دختر چی پسر، خود والدین یک گلگوی از آرامش و امید و انگیزه باشن، حتما موثره در این که مسیر زندگی خودم نکنن جوانای ما. ولی اگر متاسفانه در خانواده مادر و پدر به دست ناامیدی و به دست شنوجات که هست خور بسپارن، طبعا نمیتونیم توقع داشته باشیم که جوانا کاسیب پذیرن و تجربه از اونا کمه، اونا بتونن که صحیح مسیر خود پیش ببرن. بنان خیلی موثره که با برنامه‌های مفید در خانه، طرح‌ها، برنامه‌ها جوانان را مصروف بسازن به کارهای ارزشمند تا بتونن این شرایط تاثیرات کمتر سر از اونا بگذاره و اهداف خود ادامه بدن.
استاد قاضی‌زاده عزیز، ما یک هفته در همین برنامه که با شما صحبت می‌کنیم در مورد سرانه کتاب مطالعه صحبت داشتیم و ما و همکاران ما از مردم شریف هرات، از جوان و نوجوان پرسیدیم که چقدر کتاب میخوانیم، چقدر مطالعه میکنیم. خب خیلی ها شوق کتابخوانی داشتن، میگفتن بنا به فرصت و بنا به شرایط ما شاید فرصت نکنیم. کم کم بنا به دلایل خاصی که همه دارن بین خود، بس کتاب و مطالعه و کتابخوانی در صورتی که با دسترس همه هست، این موضوع کم رنگ میشه. به عنوان یک معلم، به عنوان یک عزیزی که قلم به دستان هست و عمر عزیز خود از نوجوانی به این مسیر گذاشتین با شوق و اشتیاق، گپ آخر شما چی هست؟
من فکر میکنم وفا صاحب، نقش مطالعه بازم تاکید میکنم، مطالعه خیلی نقش کلیدی داره در روشن کردن ذهن ها، در اینکه مسیر خود جوانای ما بتونن صحیح انتخاب کنن. و خب همیشه توصیه کردم چه در محیط مکتب برنامه‌ای داشتن همیشه برای شاگردا، خب از گروه سنی پایین الی گروه سنی بلند، که به کنار دروسی که میخونم خب یک سلسله موضوعات خاصیه که متاسفانه در همون سیستم درسی ما خیلی موضوعات به درد نخور میتونیم بگیم به خورد دانش آموز داده میشه و او کمک در آینده سازی و طرز تفکر از اون نمیتونه داشته باشه. من همیشه توصیه میکردم شاگردا، خب برنامه ما داشتیم در مکتب به ارتباط مطالعه و کتابخوانی، یکی از دستاوردهایی که در لیسه میری ما داشتیم که طفلای اصول صنفی ما مجله می نوشتن، کتاب می نوشتن، کتاب کودک. یک برنامه بود در سطح تمام ولایت افغانستان برگزار شد و 16 میار داشت. ما 20 میار کار کردیم در مکتب. خب لیسه میری در سطح افغانستان در برنامه ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی اول شد و تندیس گرفت از مرکز. خب این یکی از فعالیتایی که همیشه من حتی اکثر که میبینم یا بعضی مجلهایی که دخترکام نوشتن، هر کدام در سطح سویز فکر خوب خیلی خیلی تاثیر داره. و جلسات فرنگسرام اصل جلسات ما مطالعه و تحلیل کتبه. در هر جلسه کتاب به اتفاق آرا تعیین میشه، کتابای ارزشمند کس در زمینای مختلف فرهنگی، علمی، ادبی، روانشناسی، جامعه شناسی، و این کتاب خوانده میشه و در جلسه که دور هم میشینیم هر کدام برداشت ها خود تحلیل خود از کتاب میگم، گفتمان تشکیل میدیم و سبب میشه که مطالعه کتاب بالاخره به نحو در ذهن ناپشینه. من خیلی تاکید به مطالعه میکنم، مطالعه خیلی ارزشمنده و خیلی کارسازه. به خانه ما خب عملا والدین هر چیزی باید عملا به اولادا خوب بیاموزن، با گفتار خب چندان تأثیری نداره. از این خاطر ما به تنها چیزی که به خانه ما زینتی هست یک المری کتابه، که اولادا ما عملا ببینن که ما که المری خریدم از کتاب چیز با ارزشتری در اون نبوده، که ما مثلا یک سری چینی به المری خمانده باشم یا چیزای دیزاینی به المری خمانده باشم، ببینن که عملا کتاب خیلی با ارزشه. ارزشمندترین چیزی که میتونه در خانه باشه کتابه، و والدینی که بتونن به هر نوع اولادا خوب طرف مطالعه و کتاب سوق بدن، فکر میکنم بالاترین خدمت بزن انجام دادن. مطالعه خیلی در رشد فکری نو ارزشمند و موثره.
ما سپاسگزار هستم از سخنان ارزشمند شما و پاسخهای بسیار قشنگ شما در این گفتگو. برای شما عمر بلند و عزت فراوان آرزو میکنم و آرزوی روزهای خوش برای همه ملت افغانستان. هموطنان عزیز ما
سلامت باشین. شما بسیار لطف کردین که به محفل رونمایی گلبرگ های سرخ انار کتابی از برای شما، برای تمام زنان و دختران افغانستان. خیلی سپاس از تشریف آوری شما. انشالله که در همچین محفل باز بتونیم دور هم باشیم.
من ناله آزادم، من ناله آزادم، خود رویم و خود بویم، در دشت مکان دارم، هم فطرت یاویم، آبم نمی باران است، فارغ سلب جویم، تنگ است محیط آنجا، در باغ نمی رویم، در باغ نمی رویم. شاهای امیدم ناشه گفته یک روزه، گنچه‌های امیدم ناشه گفته یک روزه.
دفترم کفم باشد فاطمه ترمنگیز است سیر بو ستان به تو سیر بو ستان به تو من لاله آزادم من لاله آزادم خود رویم و خود رویم در دشت مکان دارم آن فطرت یارویم آن فطرت یارویم آبم همه باران است فارغ سلام جویم تنگ است محیط آنجا در باغ نمیرویم در باغ نمیرویم در باغ نمیرویم
ساعت 6:37 به وقت افغانستان است و شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین از رادیو دری. با شما درباره شریک زندگی صحبت میکردیم. شما هم حتما میشناسین زنانی را که در بیرون از خانه کار میکنن. اونا موانع زیادی را پشت سر ماندن. این موانع از مخالفت خانواده و بخصوص پدر و شوهر شروع شده و تا موانع اجتماعی مانند نپذیرفتن اونا در بعضی از شغلها ادامه پیدا میکنن. در بسیاری از جاها هم که اونا را هیچ نمیپذیرن. متاسفانه در جایایی هم که اونا را میپذیرن معاش کمتری نسبت به مردان میتن. خیلی وقتا این مخالفت از سوی حاکمانه، مثل حالا که بسیاری از شغلها و کارها را بر زنها ممنوع کردن. به هر حال امروز کار کردن زنان در بیرون از خانه پذیرفته شده و اونا با وجود بعضی از سنت‌های دست و پاگیر همپای مردان در اجتماع حضور دارن.
سلام علیکم خدمت شما. ما توصیه شخصی خود ما این است که برای هر شخص و هر جوان این است که یک کسی را انتخاب کنه که باهاش بتونه اخلاق خوب داشته باشه و دیگه ویژگی های خوبی داشته باشه، دیگه آبرومند باشه، دیگه پاک دامن باشه، از خانواده خوب باشه و همچنین بخشای دیگری میتونه تحصیل یا اینتر چیزا هم شد با مد نظر بعضی کسا باشد.
تشکر میکنیم که صدای گرم خود بر ما روان میکنید. با اینکه بسیاری از زنان در بیرون از خانه کار میکنن، اما کارای خانه و به خصوص مراقبت از اولادا، دیکاسه کردن و شستشوی ظرف و کالا و پاککاری خانه با اوناست. بسیاری از این خانما از شوهرای خود گلایه میکنن و میگن که در کارای خانه هیچ دست نمیزنن یا به ندرت کمک میکنن. دیگه همه میدانیم که جای به جای کردن بعضی از وسیله ها و خصوص بالا و پایین کردن دیگای سنگین و پخت و پز بر مهمانی و جای به جای کردن میزها باعث فرسوده شدن زنها میشه و میبینیم که بسیاری از زنان از کمر دردی و پای دردی گلایه میکنند. به نظر شما حالی که مرد و زن هر دوتایشان در بیرون کار میکنن، آیا کارای خانه را همچنان باید زنا انجام بتن؟ توقعی که بعضی از مرد را دارن، آیا این توقع باعث اختلاف اونا نمیشه؟ شکی در این است که جواب شما منطقی و در چارچوب انصافه. از طرف دیگه خانوم ها هم به خاطر وظیفه‌ای که در بیرون دارن توقع دارن که شوهرایشان یا اولادایشان بعضی از کارا را انجام بتن. او وقتی میبینه که شوهرش در خانه دست به سیاه و سفید نمیزنه، خب ممکنه عصبانی شوه و یک باره تمام شور و انگیزه خود برای کار و فعالیت از دست بده. یک سوال دوست جوان، شما چه توقعی از همسر آینده داری؟
فقط ای که با هم تفاهم داشته باشین، دیگه مر فقط درک کنه بفهمه، یعنی کسی باشه که کمک مثلا حداقل سواد داشته باشه، پنتون بخونده باشه، بفهمه به زندگی بفهمه، چون واقعا زندگی ها حالا خیلی مشکل شده و خیلی مثلا خواهشات خیلی بالا رفته. دیگه اصلا بریم چهره و ظاهرینا اصلا مهم نیه، فقط فهم همو سر امو بفهمه، بتونه درک کنه.
تشکر میکنیم از تعامل شما. شما دوست جوان ضمن معرفی خودتان بفرمایید که چه مشکلاتی بر سر راه ازدواج جوانان در افغانستان هست.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو شما، بنده وحید عمری هستم، باشه به ایراد. مسئله یا پرابلم اصلی خود اما بخش عروس ها تشکیل میدن. اگه خانواده عروس بتانه کنار بیایی خود 100% اما مسئله اینا جور میشه، چون خود فامیل داماد راضی نیه به یقدر مصارف و دیگه و دیگه، و چون چشم هم چشمی هسته و یکی متاسفانه فرهنگ بعدی که فعلا در افغانستان یا در هرات ما جاری هسته که باید با کدام تالار بشه و با کدام محفل بشه و چقدر طلا بیارن و هر چی که مثلا پیشکش یا پیشانه تویانه میگیم، اما پیشکش ما میگیم یا پیسی پولی که پرداخت میکنن برای پدر عروس، اونمو هر چی که بیشتر باشه این میگن که این دختر ما ارزش زیادتر داشته یا مقبولتر بوده یا بالاخره آشپزی بلد بوده و چی بلد بوده. اگر که بتونن یک فرهنگ بهتر از طرف والدین مخصوصا خانواده عروس اگر بتونن با داماد کمک کنن بسیار خوب میشه.
تشکر میکنم از شما برادر عزیز که نظر خود در برنامه گفتین. در ادامه صحبت خواهیم داشت درباره موضوع شریک زندگی و صحبت‌های شما را هم خواهیم شنید، اما همیل بخش بعدی را با اجرای همکارم جناب آقای موحد بشنوید.
گشت و گذار. به نام خداوند خوب و مهربان و با سلام و عرض ارادت خدمت شما دوستان گله جوان در برنامه روی موج جوانی، بنده هم به نوبه خود سال روز شهادت امام جواد علیه السلام از نوادگان پیامبر معظم اسلام را و شما عزیزان و دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض می کنم و امروز هم با شما هستم در بخش گشت و گذار. بزرگترین جنگل جهان کجاست؟ با ما باشین. آیا تا کنون به این فکر کردید که بزرگترین جنگل جهان کجاست و اصلا جنگل را چگونه باید تعریف کنیم؟ با گزارش فرادید، تعریف دقیقی از جنگل وجود ندارد. اینکه درختان باید چه ارتفاع یا تراکم داشته باشند یا اینکه یک منطقه پردرخت چقدر باید گسترش پیدا بکند تا بتوان آن را جنگل حساب کرد، هنوز به تفاهم همگانی نرسیده است. اگر بخواهیم جنگل و درخزار را جداگانه تعریف کنیم باید بگوییم جنگل کلانتر و متراکمتر از درخزار است. در قرون وسطا معنای اصلی واژه جنگل به معنای یک منطقه حفاظت شده یا زمین خاصی بود که برای شکار در نظر گرفته شده بود. او زمان جنگل به نواحی اطراف که برای اهداف شکار اختصاص می‌یافت و در اونها شکار مجاز بود اطلاق می‌شد. این مناطق معمولاً از سوی حکومت‌ها یا صاحبان اراضی تحت نظارت بود و درختزارها یا جنگل‌های کوچکتر بخشی از این اراضی بودند. اما بزرگترین جنگل جهان کدام هست؟ شاید بتوان بدون تردید گفت که جنگل بارانی آمازون کلانترین جنگل استوایی جهان است که البته باید گفت کم و بیش 8 میلیون کیلومتر مربع بنا به گفته اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و ارزش هم در وسیع ترین نقطه خود به 1900 کیلومتر میرسد. اما از دید جهانی جنگل تایگا رقیب جدی آمازون است. جنگل تایگا که به نام جنگل‌های تایگای شمالی یا جنگل‌های مخروطی نیز شناخته می‌شود، یکی از وسیع‌ترین و بزرگترین زیستگاه‌های طبیعی روی کره زمین است. این جنگل بیشتر در نواحی سردسیر شمالی کره زمین، به ویژه در بخش‌های وسیع از روسیه، کانادا و برخی نواحی شمالی اسکاندیناوی، آلاسکا و حتی بخش‌هایی از چین و ژاپن گسترش دارد. گوگل تماس تصویری سه‌بعدی را محقق کرد. شرکت گوگل در رویداد جدید خود به انتظارها پایان داد و قابلیت کنفرانس ویدیویی سه‌بعدی را به نمایش ماند. با گزارش ایسنا، گوگل برای اولین بار در سال 2021 پروژه استارلاین را به اشتراک گذاشت و در او زمان آن را به عنوان یک پنجره جادویی معرفی کرد که از سخت افزار ویژه بینش رایانه‌ای و یادگیری ماشینی برای ایجاد یک تجربه تماس تصویری تقریبا هولوگرافیک استفاده می کند. از او زمان ما متوجه شدیم که این شرکت با شرکت اشپی همکاری می کند تا یک نسخه کوچک شده از این محصول را برای مشتریان سازمانی ارائه کند. اکنون در رویداد 2025 گوگل اعلام کرد که پروژه استارلاین در حال تبدیل شدن به یک پلتفرم ارتباط ویدیویی سه‌بعدی با هوش مصنوعی به نام بیم است. ساندر پیچای مدیر عامل شرکت روی صحنه گفت که اولین دستگاه ها اواخر امسال برای مشتریان انتخابی در دسترس خواهند بود، اگرچه هنوز درباره قیمتش صحبت نشده است. خب دوستان عزیز، فرصت بنده کم هست. این بود گشت و گذار امروز برنامه روی موج جوانی، ولی برنامه همچنان ادامه دارد.